امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله الذی لیس کمثله شی، به نام خدای نور و روشنی، به نام خدایی که مثل اون هیچ جا پیدا نمیشه. سلام و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. سلام به همه بینندگان خوب برنامه سمت خدا، یه سلام ناب از ته دل به همه شما که اهل دلید. خیلی خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که امروز همین توفیق رو پیدا کردیم تا لحظات و دقایق رو مهمون خونه هاتون باشیم، در کنار شما باشیم و همراه شما انشاءالله تا پایان برنامه امروز نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. حاجای ماندگاری عزیز مهمان برنامه امروز ما هستن. حاجا سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما و همه دوستداران این برنامه و همه خدمتگزاران این برنامه. امیدواریم که به آبروی ماه رجب، به آبروی همه دعاهای قشنگی که در این سه روز اعتکاف شد و ناله های قشنگی که شد، و به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها که ایام شهادت و رحلتشون بود، خداوند توفیق بندگی و تبدیل زندگی به بندگی رو به هممون عنایت بفرماید
ان شاء الله. حاجی ماندگاری، این چند روز اعتکاف رو در مشهد مقدس بودن، در حرم رضوی بودن. آدمم که از سفر میاد، اونم یک سفر ناب و بسیار طلایی، دست خالی که نمیاد. بالاخره برای بیننده های خوب برنامه سمت خدا حتما ایشون سوغاتی آوردن دیگه ها،
ان شاء الله.
چی آورد برام؟
من حرفای جوونه قشنگی که خوب میدونید که اکثر معتکفین جوونه و اعتکاف همه جا قشنگه، تو آغوش امام رضا یک قشنگی دیگه ای داره. و خیلی از بچه ها که توفیق داشتم صحبت بکنم، گفتم که این سه روز رو چی جوری دیدید؟ گفتن نقطه عطفیه تو زندگی همون، نقطه روشنیه تو زندگی همون، نقطه آرامیه تو زندگی همون، آرامش، نشاط، شادابی. حتی بعضی ها که نمیدونم چرا اینو انتخاب کرده بودن، اومده بودن پیش من کمترین و از وضعیت مشکلدار زندگیشون میگفتن که ما با چه مشکلات روحی، اخلاقی، گناه دست پنجه نرم کردیم. به تعبیری میخواستن بگن آقا ما لذت همه گناه ها رو رفتیم چشیدیم، اما این لذت یه چیز دیگریست. بعد من این تعبیر رو به عزیزان خودم عرض کردم و اینجا هم به عنوان هدیه میخوام عرض بکنم که مگه ما دنبال نشاط نمیگردیم؟ مگه ما دنبال آرامش نمیگردیم؟ مگه ما دنبال صفا و صمیمیت و صداقت نمیگردیم؟ مگه ما دنبال پیشرفت نمیگردیم؟ مگر ما دنبال انس نمیگردیم؟ مگه دنبال رفیق نمیگردیم؟ هر کی دنبال اینا میگرده فقط از این حدود 700 هزار عزیزی که این سه روز معتکف بودن تو سرتاسر مملکت که آمار دادن، بره بپرسه این چیزایی که من گم کردم شما اینجاها دیدید یا نه؟ اگه احساس کرد که تو اینجاها گم شده هاشو دیدند، چون معمولا وقتی ما گم میکنیم اطلاعیه میزنیم آقا ما یه گم کرده داریم، یکی میگه من گم کرده شما رو تو فلان خیابون دیدم، فلان شهر دیدم، ماشین گم میکنن شمارهشو میدن دیگه، یعنی ماشین شما اینجا گم شده جای دیگه پیدا شده. خب ما که هممون داریم داد میزنیم گم کرده هامون چیه؟ برید از این جوانه قشنگی که حالا نه فقط تو اعتکاف، اعتکاف یه فرصت نورانیه، تو سفرهای عمره اونم یه فرصت نورانیه، تو شبای قدر ماه رمضان اونم یه فرصت نورانیه، تو زیارتها اونم یه فرصت نورانیه، و خیلی از این فرصتهای نورانی که به وفور سر راه هممون هست و یک عده ای میرن از اون فرصت نورانی بهره میبرن، بریم بپرسیم ببینیم تو این فرصتها گم کرده های ما رو پیدا نکردن. و من با تمام وجود میگم، حالا اینایی که من باشون برخورد کردم همه یک صدا گفتن ما این سه روز گم شده هامون پیدا کردیم. ما عجب فکر میکردیم که خواب سحر چقدر شیرینه، الان فهمیدیم بیداری شیرین تره. ما فکر میکردیم با همه حرف زدن قشنگه، الان فهمیدیم با خدا حرف زدن خیلی قشنگه. جوونه فکر میکرد میگو من فکر میکنم که گریه کردن قشنگ نیست، اینجا دیدم چقدر گریه کردن حال میده. باور کنید دیروز غروب لحظه وداع بچه ها با اعتکاف، یه عدهشون رو به ذریح امام رضا پشت اون پنجره مسجد گوهرشاد، یه دم رو به قبله، هر کسی حال عجیبی داشت. جوون شما میدونید دیگه، جوون خیلی غرورش اجازه نمیده گریه بکنه، حال گریه بگیره. این بچه ها داد میزدن، اشک میریختن و وقتی هم دارن از هم جدا میشن. حالا بچه های بودن خواهد از مشهد، از استانهای مختلف. حتی ما یک مهمان عزیزی داشتیم از نیجریه اومده بود، یه مهمان عزیزی اومده بود از لبنان اومده بود، دو سه تا مهمان از هندوستان و افغانستان و پاکستان اومده بودن، چون تو سایت بله متکف شده بودن. اینقدر بچه هایی که شاید تو سه روز با هم رفیق شدن، اینقدر قشنگ همدیگر رو در آغوش گرفته بودند و عشق می‌ریختن، و تعبیرشون این بود از هم چجوری جدا بشیم ما،
اینقدر که معنی شده اینقدر. بودن
یعنی من احساس می‌کنم حس می‌کردن هر چی رو گم کردن اینجا پیدا کردن. اعتکاف خب 4-5 هزار نفر تو اون صحن حرم امام رضا، معمولا یک بار هم اتفاق نمی‌افتادم تو حرم کفششو گوشه صحن در بیاره بره تو حرم. میدن کفش داری ساک بچه‌ها، موبایلشون، لوازمشون، کفششون، کلاهشون، همه اونجا، هیچ نگهبانم نداره. سه روز با هم زندگی میکردن، میرفتن بیرون، هیچ کس کسی دست نزده. خب این امنیته گم کرده بودیم، آرامشه رو گم کرده بودیم، انس رو گم کرده بودیم. در واقع باید گفت آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. برای همین میگیم بیایم زندگیمون رو تبدیل به بندگی خدا بکنیم. ببینید سه روز بندگی چقدر قشنگ بود، چقدر لطیف بود، چقدر با نشاط بود، چقدر دوست داشتنی بود. خب همه زندگیمون رو بیام تبدیل به بندگی بکنیم، همون قشنگی، همون نشاط میاد انشالله.
انشالله. چه صحبتی خوبی های ماندگاری برامون آوردن. خیلی خوب. ما یه وقتایی مثل ایام اعتکاف روزای خیلی قشنگی داریم، روزایی که میاد و میره. خیلی مشرف میشن عمره، میرن زیارت خونه خدا، میرن مسجد و نبی زیارت میکنن، نفس میکشن هوای سرزمین وحی. خیلی ها مشرف میشن کربلا، حرم شش گوشه امام حسین علیه السلام رو زیارت میکنن. خیلی ها مشرف میشن مشهد مقدس، امام رؤوف، امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو زیارت میکنن. وقتی که میری حالت خیلی خوبه، خیلی خوبه. مثلا وقتی که میری زیر ناودون طلا میستی، دو رکعت نماز میخونی، یه دل سیر گریه میکنی و احساس میکنی که سبک شدی. وقتی که پرده سیاه خونه کعبه رو میگیری، زار زار گریه میکنی. اون وقت این حاله و این حسه رو حاضر نیستی با هیچی عوض کنی، انقدر که دلچسب و شیرین و گواراست. به قول شما احساس میکنیم که هر چیزی که گم کردیم اونجا داریم پیدا میکنیم. اون وقت وقتی آدم توی اون فضا قرار میگیره، توی اون حال و هوا قرار میگیره، یه سری قولایی به خدا میده، یه سری قولایی به ائمه و حضرات معصومین علیهم السلام میده. قول میده که دیگه از امروز آدم خوبی باشه، قول میده دیگه از امروز مراقب زبونش باشه، مراقب چشش باشه، مراقب گوشش باشه، قول میده که حجابش رو رعایت بکنه، قول میده مراقب همه بایدها و نبایدها باشه. ولی این دوران میگذره، بعد یه مدت که شاید بعضی وقتا کوتاه، بعضی بعض وقتا طولانی، این حاله رو گم میکنیم. آقای ماندگاری، قول و قرارامون کم کم یادمون میره، اون حال و هوا یادمون میره، اون مزه شیرینی عبادت رو فراموش میکنیم، دوباره روز از نو روزی از نو میشیم همون آدم قبل زیارت، همون آدم قبل اعتکاف، همون آدم قبل از همه این روزهای قشنگ زندگی. چی میشه ما اون حال و هواهای خوب رو، اون قول و قرارا رو قدر بدونیم، یادمون نره. امروز موضوع بحثمون با حاجی ماندگاری عزیز که بحث کلیمون در برنامه سمت خدا تبدیل زندگی به بندگی بوده، امروز میخوایم در مورد تداوم این حالتهای خوب معنوی صحبت بکنیم و استمرار اونها. میشنویم و سراپا گوش هستیم آقای ماندگاری صحبتهای شیرینتون.
اومده بودن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مشابه این رو محضر امام صادق سلام الله علیه داریم. خب نشسته بودن اینجا، اگر محضر حرم امام رضا میریم که حیات و مماتشون برای ما فرقی نداره، میگیم اللهم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته. یعنی من اون اعتقادی که وقتی شما الان اینجا جلوس فرموده بودید، همون اعتقاد رو الان دارم شما تو ذریحتون، بدنتون زیر خاکه، ولی میدونم شما دارید منو میبینید، کلام منو میشنوید، حیات و ممات برای شما فرقی نداره، چون احیا اون اندرب بهم یرزقون هستید شما، احیا اون ولکن لا تشعرون، ما نمیفهمیم شما زنده هستید. خب دودن محضر رسول الله و امام صادق علیهم السلام همین سوالو کردن. خیلی جالب. از محضر امام صادق و از محضر رسول الله سوال کردن، هر دو تقریبا روایات مشابهه که ما در محضر شما که هستیم حالمون خیلی قشنگه، غفلتی نداریم، متذکریم، تصمیمات قشنگی میگیریم، عهد و پیمانی میبنیم، قول و قرار همین عبارت ها، حال به زبان اون روز. وجود نازنین حضرت فرمودن که اگر سه تا نکته، اگر بر همین حال بمانید، بر همین حال بمانید، لصافحتم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکنن. یعنی اینقدر این حال، حال قشنگ، حال معیت دیگه، حال حضوره، حال این است که انسان حال نورانیته، در محضر نور که آدم تاریک نمیمونه دیگه، اینا مظهر الله نور السماوات والارض هستن. و اعتقاد ما بر این است که حضرت فرمودن، حالا من عبارت روایت رو بگم اول، پس نکته اول این که این حال همون چیزی که گفتم، این حالت همون حال نورانیتی است که ما تو تمام آیات و روایات نسبت بهش اشاره میشه، لصافحتم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکنه، اینقدر مقامتون میره بالا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. نکته دوم فرمودن ان ذاک من خطوات شیطان، همین که میگید از اینجا میرم بیرون آروم آروم
یادم میره،
این همون گام های بی صدای شیطانه. شیطان که وقتی شما از جا برید که ولتون که نمیکنه، که حمله میکنه با جنودش،
دام پهن میکنه،
دون میریزه، غفلت میاره، شهوت میاره، شبهه میاره، انواع و اقسام حملات رو داره. که حالا یه فرصتی باز اگر تو برنامه توفیق باشه، من حملات شیطان رو تو حالتهای مختلف یه باری اشاره کردم، ولی باید مفصلتر بیان بکنم
سیاستش رو،
که سیاستهای شیطان تو موقعیتهای مختلف چیه. مثلا به عنوان مثال اولین گام. دیروز بچه ها میگفتن که حاج آقا 3 روز روزه گرفتیم، شباب بیدار بودن دیگه، تا سحر بیدار بودن، افطار تا سحر بیدار بودن، قرآن خوندیم، عشق ریختیم، نماز خوندیم، تو حلقه های معرفت شرکت کردیم، یعنی همه چیز قشنگ داشتیم دیگه. ما خیلی وضعمون خوبه. شیطان از همینجا شروع میکنه، عجبه، غرور،
این منم طاغوت علیین شده،
اینجوری شدم. گفتم که خیلی ساده، بیا 4 تا سوال رو مطرح کنیم. این کاری که قشنگی کردم مال من بود یا مال خدا بود؟ توفیقشو کی داد؟
خدا داد.
گفتم خدا داد. و ما توفیق الا بالله الی عظیم. خب من که کاری نکردم بخوام مغرور بشم که، پس مال من نبود. 2، این کاری که من کردم تو مقایسه با نعمت‌های خدا چقدر بود؟ گفتن هیچی. گفتم پس اینم دیگه چه غرور نداره دیگه، ما کاری نکردیم در برابر نعمت‌هایی که لا تعد ولا تحصى. 3، این کاری که من 3 روز کردم در برابر گناهایی که 20 سال 30 سال 40 سال کردم چقدره؟ گفت هیچی، خیلی گناهام بیشتر. گفتم اینم پس یکم باد منو خالی میکنه، یا تنظیم باد دیگه، باد ما رو خالی میکنه. 4، این کاری که من کردم نسبت به مسیر بی‌نهایتی که تا آخرت میخوام برم ایدئالیت بنزین بود. شما 100,000 کیلومتر میخواد برید، 1,000,000 کیلومتر میخواد برید، خواهی که عددی نیست که 10 کیلومتر ایدئالیت بنزین 100 کیلومتر بیشتر شما نمیبره که. بعد یکی از بچه ها، اکثر هم حالا بچه های دانش آموز و دانشجو و طلبه، عجب قشنگ بودی. گفتم اما روایات همون من نبود. لذا میگم الان که باید چه کرده انشالله تو مسیر تداوم. پس ببین اولین نکته که اگه این حال باقی بمونه، ما اهل مصافحه با ملائکه میشیم،
میریم سمت خدا،
میریم سمت خدا، اونم چه سمتی، اونم چه حرکتی. دوم این تلاش شیطانه که میخواد از یاد ما ببره، میخواد این رو تضعیفش بکنه، تخریبش بکنه، تحریفش بکنه. 3، بعد حضرت هم به این راه تداوم داره که موضوع بحث ماست. حالا راه تداومش چیه؟ با استفاده از مجموعه روایات دیگه دارم میگم، این قسمت رو تو روایت نیست. با استفاده از مجموعه روایات من میگم که چند تا کار میشه انجام داد برای تداوم. بچه هایم که با هم عمره بودیم همین نکته رو براشون میگیم. روز آخر ماه رمضان هم همین رو میگیم. به تعبیر شما زیارت کربلا و سوریه و جاهای دیگه و جمع کران و مشهد هم گیرم، روز آخر میگم اینو. این تداومه. چون ببینید یک اصل کلی که تو روایات ما هست، تعبیر قشنگی هم شما داشتید که من توی این حال قشنگ قول و قرار میگذارم. این رو تو تعابیر اخلاقی و تربیتی ما میگن مشارطه. شرط با خودم میگذارم. این کارا رو بکنم، این کارا رو نکنم. بایدها و نبایدها. اما این مشارطه تنها موتور محرکه من نمیشه. 2 تا موتور دیگه لازم داره. این هواپیما 3 موتوره به قول ما. 1 موتورش مشارطه، 1 موتورش مراقبه. یعنی باید مرحله به مرحله، الان مثل اینکه آقا پروژه که انجام میدن، فاز اول که انجام میشه میان بر اساس شاخصهایی که توی برنامه نوشته شده روند این پروژه رو بینن انحراف داشته یا نداشته. زگاه وقتا میگن آقا 1% انحراف از برنامه داشتید، شما انحراف بودجه داشتید، انحراف از اهداف داشتید. مراقبه لحظه به لحظه میخواد،
یعنی مراقب اون قول و قرار باشیم که زیر پا نذاریم.
مثلا به عنوان مثال من به بچه‌ها 4-5 تا قرار گذاشتیم. حالا اون قرارهایی که بعدش میگم، حالا اینجا الان نمیگم، بعدش اشاره میکنم، ببین برای تداوم. پس باید مراقبه برای این قرارها داشته باشیم. موتور 3 محاسبه. یعنی بعد از هر مرحله یه چک بکنم آیا دقیق انجام دادم یا نه. اگر دقیق انجام دادم تشویق، اگر دقیق انجام ندادم توبیخ. ربخو قبل ان تو ربخو، حاسبو قبل ان تو حاسبو، موتو قبل ان تموتو، اینا تعابیر روایات ما. بعد محاسبه بشن. ما این دوتا موتور رو بعد از این فرصت قشنگ نداریم. توی این فرصت قشنگ بچه ها قرار میذارن و...
یعنی مشارطه هست، مراقبه و محاسبه.
مکانیزم مراقبه رو یکم باید برای هم دیگه بگیم. زن مراقب شوهرش باشه، شوهر مراقب زنش باشه. من همینجا میخوام از فرصت استفاده کنم با زن و شوهرها، با خواهر برادرها، با عزیزایی که نزدیک، دوست و رفقایی که با هم هستن، خیلی جونجونی هستن. میگم خانم بزرگوار، آقای بزرگوار، اگر شریک زندگیت یکم ریزبینه، گیر بهت میده، نکات زندگیتو هی بهت میگه، احتمال داره یکم اشتباه بگه، ولی از این قصه استقبال بکن. خیلی دوست نداشته باشیم دائما همدیگر رو تأیید بکنیم. اون مراقب توئه. دو تا دوست، والدین و فرزندان، حتی دو تا قوم خیش، دو تا همکار، دو تا هم مباحثه، دو تا هم اتاقی، دو تا هم خوابگاهی. چرا گاهی وقتا فقط دوست داریم همدیگر رو تعریف بکنیم، اونم تعریفای تو خالی؟
چون یاد گرفتیم تعریف بکنیم، ولی یاد نگرفتیم که انتقاد بکنیم، راهنمایی.
گاهی وقتا متاسفانه بله، انتقادامون چون با نیشه اصلشو پاک میکنیم. نیشهشو پاک کنیم، نه اصلشو. با نوش بدیم. من گفتم که انتقاد با نوش خیلی قشنگ‌تره، انتقاد با نیش. مثلا من الان خیلی از زن شوهرام که میان گاهی وقتا صحبت میکنن، میگن حاجا خیلی به من گیر میده. گفتم خواهر من، برادر من، اگر به تو گیر میده دوست داره. میگه من فکر کردم ولو غلط، فکر کردم اینجا اگر اینجوری گیر بده که بعدت نمیاد، اینجا این لکه دست میزنی. میگه نه، سایه موم بود، لکه نبود. خب الحمدلله
تازه خوشحالم.
ولی اگر لکه بود میگید خدا خیرت بده، لکه رو گفتی، داشتم میرفتم سر کلاس، داشتم میرفتم اداره،
میگم کلی هم تشکر میکنه.
آره الان حتی نسبت به بیکنه ها اینو میگیم ما تو خیابون، یه همون امر معروف نهی از منکره. یعنی طاقت ندارم مثلا یه شیء ناشایستی به لباس شما آویزون شده باشه. آقا خانم ببخشید، یه برگی، یه خاری، یه سیخی به لباستون آویزون شده، بکنید. خب یه همون نهی از منکره، نمیتونم ببینم شما عیبی داشته باشه. خب اینو تو مسئله جدیش هم بگیم، اینو مراقبه های جمعیه، مراقبه های خانوادگیه،
همه مراقبه هم باشه.
اگر مراقبت باشه و بعد محاسبه باشه. همینجا بذار یه نکته بگم. چرا در مسائل خمس ما، در مسائل خمس ما میگن که آقای خانه تو نمیدونی چی تو خونتون هست. سر سال برو از خانم خانه بپرس چقدر برنج اضافه اومده، چقدر لوبیا اضافه اومده، پارچه خریده بودم دوختید یا گذاشتید کنار، کفش خریدم پاتون کردید. برای که سال یک بار خانم خانه اهل محاسبه بشه، بره تمام اون چیزی که یک سال تهیه کرده ببینه مورد استفاده بوده یا
نبوده.
اگه مورد استفاده نبوده، یک بار شوهرت داره از این سوال میکنه، فردای قیامت خدا از این سوال میکنه ها. اینجا میتونی به شوهرت بگی خب ببخشید من استفاده نکردم، جبران میکنم، ولی روز قیامت چجوری میخوای جبران کنی؟ این محاسبه هایی که تو دستورات دین ماستا، میگن تو بابا به بچه پول میده از بچهش حساب بکشه، این علامت خساست نیست. بگو پسر جان این پولو کجا بردی؟ مگه نشنیدید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ازم به خدمتتون یارانشون آوردن اردو به تعبیر امروز ما، بیاون تفریح، دو دستشون کردن، یه دسته رو یه مقدار پول بهشون دادن، فرمودن برید بازار یه چند تا معامله با این پولا انجام بدید، یه دفتر هم گفتن اینجا تدارکات برای پذیرایی بذارید. وقتی اونا اومدن گفتن حالا میخوایم از اونا یک سوال بپرسیم. دو تا سنگ رو که تو آفتاب گذاشته بودن گذاشتن، گفتن پاهاتونو برهنه کنید برید روی سنگای داغ واستید، توضیح بدید پولایی که بهتون دادم چه کار کردید. تازه معاملات حلال انجام داده بودن. این معنای او روایت فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، اگر حلال به دست آوردی و مصرف کردی باید قرون به قرونش رو حساب پس بدی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. لتسالن یومئذ عن النعیم، سوال میکنیم آیا این نعمت رو با هدایت دین و ولایت در مسیر بندگی خدا استفاده کردی یا نکردی. این اگه ما تو خانواده هامون بچه را از کوچیکی یادش بدم اهل محاسبه باشه، پس ببین مشارطه جوونه اومده تو اعتکاف یاد گرفته، تو عمره یاد گرفته، ولی خانواده مراقبت برای مشارطه رو ندارن. حالا این بچه ها گفتن ما خیلی دوست داریم نماز صبحمون هم اول وقت بخونیم، ولی نمیدونم چرا مراقبت نمیکنیم هممون بلند شیم، بی خیال میشیم. مراقبت برای اینکه دور خیلی بچه‌ها قشنگ بودن تو اعتکاف، سعی می‌کردن جلو غیبت همدیگه رو بگیرن، چون قسم خوردن هم دیگر هم میگرد،
چون هم فضاش فراهمه، هم پذیرش ما بالاست.
حالا من میخوام یه جمله همینجا بگم، اگر قرار باشه خوبیای من تو اعتکاف فقط تو فضا باشه، میشه جوزدگی ها، میشه همون جوزدگی که عضو میخوام این جوزدگی که تو این جو اینجوری باشم. یه جایی هم رفتم فضا دروغ و غیبت و گناه بود، منم ماشاءالله اونجا شلاگره ماهری باشم، این که بسترساز همون نفاقه، که همون نفاقی که قرآن بدتر از کفر معرفی میکنه. و بعد من میخوام یک زنگ خطر بزنم، یه زنگ خطر. عمر 50 سالم رو میام ریز میکنم. اون لحظاتی که توی این فرصتهای نورانی بودم و به قول شما با جو نورانی اینجوری شدم، اینا چند درصد عمر منه؟ دیدید دایره میمیسن سهمبندی میکنن، بعد میدم 10% عمرم تو فضای نورانی خوب بودم، 90% عمرم تو فضای ظلمانی بد بودم.
که خیلی بده.
بعد روز قیامت خدا ببخشید، من میخوام خیلی ساده بگم، سهامدار عمر من خداست یا شیطان؟ این معنی آیه است که تو آیه الکرسی میخونیم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر 60% فضای این دایره زندگی من نور باشه، 40%شو خدا روشن میکنه. یخرجهم من الظلمات الى
النور.
نور. ولی اگر خدای نکرده 60% 70% عمر من تحت ولایت شیطان بودم، یعنی چی؟ یعنی تو محیطایی بودم که جو شیطانی داشته
و ما هیچ کاری
نکردیم. به خاطر اینکه حوصله ندارم جلو گناه رو بگیرم، حوصله ندارم هیچ چیزی
بگم.
دلم هم نمیخواسته. ولی حالا دلم نمیخواسته منم انجام دادم. ببخشید یه آیه برای خودم درست میکنم، جا به جا که نعبدو جا به جا که نستعین. آقا ما تو اعتکاف گریه میکنیم، اونجا هم قشنگ سازمونه میزنیم، یکی شد خدای نکرده نفاق. بعد اگر درصد ولایت شیطان تو زندگیم بر اساس این جوای گناه بیشتر از درصد ولایت الهی باشه، من باختم و روز قیامت رو میفهمم که راه جبران هم وجود
نداره. اون وقت انگشت حسرت به دهان که ای وای کاش این کارو میکردیم، کاش برگردیم.
حالا ما هنوز راه تداوم نگفتیم، فرصت بعدی باشه من دست
باشه عرض کنم که یک فرصتی بگیریم، برمیگردیم هم راه تداوم رو میگیم، هم یک سوالی که از بیننده های خوبمون پرسیده که جا داره در بخش بعدی از محضر حاجای ماندگاری عزیز بپرسم. باز میگردیم با احترام در کنار شما و همراه شما. هیچ جا نرید.
اللهم صل على محمد و آل اللهم صل على محمد وآله 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 اللهم صل على محمد وآله.
خوش به حال همه اونهایی که دائم ذکرن، و چه ذکری بهتر از صلوات بر محمد و آل محمد. شما بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید، از شبکه سه ماهای ماندگاری عزیز مهمان برنامه ما هستن. گفتیم به وقتایی تو زندگیمون یک حالای قشنگی به همون دست میده، یک لحظات نورانی رو پشت سر میذاریم. چی کار کنیم که این حال و هوا استمرار داشته باشه، تداوم داشته باشه، و چی کار کنیم که سر قول و قرارامون بمونیم؟ یه چند دقیقه حاجای ماندگاری صحبت میکنن در این زمینه که استفاده خواهیم کرد، بعد انشالله اون سوالی که خدمتون وعده کرده بودم. حاجا میشتن
ببینید، ما میبینیم توی فرصت های قشنگ، حالا چه عمره، چه اعتکاف، چه زیارت، چه ماه رمضان، یه ریسمان هایی ما رو تو محیط بندگی حفظمون کرده. میگن این ازم بوکسل رو گذاشتن، سیم بوکسل رو، که این ساختمون رو، این ستون رو خوب نگه داشته. الان آنتن هایی که معمولا مربوط به بخش های مختلف صدا و سیماست، خب سیم بوکسل هایی رو قشنگ استوار نگهش داشته. این بوکسل ها به تعبیر قرآن حبل الله هایی که ما رو حفظمون کرده تو اون فضا
چیه؟
خب اون الان همین رو میگه، همون رو تو زندگیمون در یک حد عرضم به خدمتون مختصرتری ادامه بدیم. بله من قبول دارم تمام اون حالتهای قشنگ رو به اون میزان نمیشه ادامه داد. سه روز اعتکاف اصلا از کار باید دادم دور باشه، معامله کردن اشکال داره. تو ایامی که انسان محرم میشه و اینها همین ها احکام رو داره. تو زیارت دیگه آدم محو زیارت میشه از خونه و زندگی و کار و کاسبی، ولی الان من از اعتکاف اومدم بیرون باز باید به کارها و مشغولیت هم بپردازم. اما میتونم اون زیبایی ها رو تداوم بدم. هم قراره که گفتم، یک گفتم ببینید بچه ها تو عمره تو ایزارت ها، یکی از قشنگترین چیزهایی که شما تو این فرصت های نورانی دارید نماز اول وقت. این نماز اول وقت رو بیاد ادامه بدید. این که میشه که حالا درست اینجا میشه سر تو بچه ها تو اعتکاف نوافل هم میخوندن. مثلا حالا نوافل رو شاید نتونید تو فرصت های بعد بخونید، میگه میشه تو راه هم خون. عزیزان بدونن، بینندگان عزیز، نافله رو میشه تو راه خون. از قبلرم رعایت نکردی میخون با اشاره میتونم پشت فرمونم بیم نماز اول وقت رو بخونیم، که نمیدونم محضر بینندگان گفتم یا نه، به این نیت که نماز اول وقت پشت سر نماز امام زمان سلام الله علیه بالا میرود. نماز من تنهایی زور نداره از سخت بخونم و بالاتر بره، ولی نماز امام زمان سلام الله علیه قطعا بالا میره. اللهم اجعل صلاتنا بهی مقبوله. و حتما نماز با دعا باشه، چون خدا فرموده کسی بعد از نماز دعا کنه من اجابت نکنم به اون جفا کردم. خیلی تعبیر عجیبه. شما قشنگایی که تو اعتکاف از صورتاتون رو گذاشتید رو خاک، بعد از نمازتون یه سجده، یه دعا، یه دعا الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. یکی از حبل الله هاست. دو، یکی از قشنگی های اعتکاف روزه بود، محرم از اون روزه بود، مال روزه دیگه. گفتم بچه ها نمیخواد دائم و سیام باشید، ولی پیغمبر خدا فرمودن هر که ماهی سه روز روزه بگیره انگار همه ماه رو روزه گرفته، اول و وسط و آخر ماه. امروز یکی از مشکلات جدی که هممون رو تهدید میکنه مسائل شهوانیه، و ندیدیم چیزی مؤثرتر از روزه تو کنترل شهوت. ماهی سه روز روزه گرفتن، الان اعتکاف امسال تو دل تابستان بود دیگه، اوج گرما، و بچه ها تحمل کردن خیلی هم قشنگ. خودم بیادی سه روز روزه رو تداوم، این باعث میشه قرارامون و اون نورانیت رو میکشه. سه، یکی از قشنگی و این فرصت نورانی انس شما با قرآن و دعا و زیارت بود، با اشک و گریه و دعا بود. بیه تو بقیه بیرون از این فرصت نورانی، نمیگم دو سه ساعت بشینید قرآن بخونید که دیروز بچه ها برای اعمال امدا بود قریب به چهار ساعت پنج ساعت نشسته بودن پای قرآن و دعا. نمیگم چهار پنج ساعت چون واقعا نمیشه، ولی روزی سه تا ده دقیقه بشینید قرآن بخونید. گفتم بارها یه قرآن جیبی داشته باشیم، سرقیچی های زمانمون، که معمولا سرقیچی های زمانمون ما ریز ریز میکنیم، ولی یه خانم خیاط از سرقیچی های پاشش استفاده میکنه. تو ایشگاه اتوبوس هم اتوبوس نیومده، سر کلاس هم استاد نیومده، سر سفره هم قضا نیومده، ارزم بخواهم تو جلسه هم سخنران نیومده، تو مغازه هم مشتری نیومده، توی اداره هم کار ارباب رجوع نیومده. یه قرآن از تو کیف است در جیبش تا یه دو صفحه قرآن بخونه. قرآن نوره، خودش میگه من نورم. خب هر کی با نور انس داشته باشه تو ظلمت نمیره دیگه،
نورانی میشه.
چهارم، نکته چهارمی که حبل الله چهارمی که تو این قصه بود، حلقه های معرفت بود. معمولا تو رمضان مردم بچه‌ها، همه مردم ارتباطشون با روحانی و مسجد و منبر و محراب بیشتره، تو محرم اینجور، تو زیارت همینجور، تو عمره همینجور، تو اعتکاف بچه‌ها گله گله نشسته بودن. دیروز که دیگر از عزیزانی هم که در محضرشون بودیم در حرم آقا علی بن حسین رضا حجت الاسلام و المسلمین، حجای مهندسی بودن که عزیزان سمت خدایی باهاشون آشنا هستن، آدم لذت میبرد که بزرگواران نشستن. خب حلقه هایی هست، خب من میتونم همین تداوم ارتباط با مسجد و روحانیت و دین رو داشته باشم. نمازامو تو مسجد محلمون، مسجد ادارمون، مسجد شرکتمون، مسجد کنار مغازمون بخونم. روز یه مسئله هم از حاج آقا بپرسم. اصلا گاهی وقتا دیروز بچه ها اینقدر جالب بود، همجور نشسته بود میگفتم بابا سوالاتون تموم شد، بذارید من یکم بخوابم. اون حاج آقا دوست دارم دوباره بپرسم. اصلا کیف میکردن از سوال کردن، ولی چرا تو مسجد محلش نمیپرسه؟ که برای تداوم اون نورانیت نیاز داره به اون فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، باید اهل پرسش باشین، اونم از کارشناسان دین. و نکته اساسیش، اساسی ترین نکته این بود که تو فضاهای معنوی گناه کمه، گناه نمیشه. حضرت آیت الله خوشبخت اومده بودن تو اعتکاف حرم امروزا با همون حالشون، نیمه شب، شب نیمه چه با صفا هم بود، ایشون میفهمودن جوونا اگه میخواد یه حال قشنگ باشه فقط گناه نکنید، البرع و ان محارم الله، همون بیان نورانی پیغمبر، از زمینه های گناه فرار کنید. که ما بارها گفتیم یه وقت زمینه گناه رفیقمه. جوونا اومد به من گفت آقا زمینه گناه من همین موبایل منه، میذارمش کنار. گفت شغل منه، جا عشق میریخت. گفت آقا من جوان مجردم، شغلم طوریست که با خانم های جوان خیلی سر و کار دارم. گفتم خب شغلتو عوض کن یا متأهل باشو زمینه گناه رو باید پاکش کنم. نمیتونم برم ببخشید لب پیست اسکی واستم بدون تجهیزات، بگم من که سر نمیخورم، و هر که اونجا باشده یه تکون بخوره سر خورده سقوط کرده. پرهیز از گناه، حالا گناه های چشم، گناه های گوش، گناه های زبان، گناه های شکم و گناه های شهوت.
یه چیزی هم هست، وقتی که ما میریم اونجا، مثلا وقتی که میریم زیارت عمره، وقتی که تو اعتکاف هستیم، وقتی میریم تو مشاهد مشرفه، انقدر محب خدا میشیم، انقدر بر دلمون ارزش قائلیم که اصلا این چیزا به چشممون نمیاد، یعنی اصلا ناخودآگاه محو عبادت میشه.
این نکته که شما میفرمایید هستش، اما از اونورم هست، خیلی از بچه‌ها به من میگفتن که تو اینجا یکی از الطاف خدا اینه که یه آینه گذاشته جلوم داره خودمو به من نشون میده، و دارم چی کفاره میشم چون دارم خودم میبینم. ولی باب توبه و استغفار هست، از یکی از نکات قشنگ تداومون ها اون استغفار رو ادامه بدم. من تعبیرم نمیدونم، ادبیات من ناقصه، میگم استغفار حکم سمپاشی رو داره، این سرمایه رو برای من حفظش میکنه. و آخرین نکته که اینجا بگم اینه، تو مثنوی داستانش هست، عاشقی ادعای عشق به معشوق میکرد، قرار گذاشت ساعت فلان، سر قرار رفت، از معشوقش خبری نبود. یه نیم ساعتی گذشت، یه ساعتی گذشت، از معشوقش خبری نشد، خوابش برد، بیدار شد، بازم دید از معشوقش خبری نیست، ولی دست کرد تو جیبش، دید چند تا گردو براش گذاشتن، متوجه نشد، اومد پیش یک پیر دانایی قصه‌ش رو گفت. گفت این چیه؟ گفت معشوق تو رو زیر نظر داشته، به تو گفته بچه‌ای برو گردو بازی تو بکن، عاشق خوابش نمی‌بره. آی عزیزایی که تو حرم الهی، حرم پیغمبر، حرم امام رضا، حرم امام حسین، تو اعتکاف، تو شب قدر، تو جمع کران، تو حرم حضرت معصومه قرار با امام زمان گذاشتید نماز اول وقت بخونی، قرار گذاشتی حجابتو بیشتر رعایت کنی، قرار گذاشتی رابطه با نامحرمتو کنترل کنی، قرار گذاشتی لقمه حرام تو زندگیت نیاد، قرار گذاشتی موسیقی حرام گوش نکنی، قرار گذاشتی مردم آزاری نکنی، قرار گذاشتی خدمت بکنی، اگه سر قرارت خوابت ببره بهت میگن برو گردوبازی تو بکن ها، عاشق خوابش نمیبره.
خیلی خوب. همای اوج سعادت به دام ما افتد، تو را اگر گذری بر مقام ما افتد، حبابوار براندازم از نشاط کلا، اگر زروی تو عکسی به جام ما افتد.
و میدونی که امام زمان سلام الله علیه در یه نامه‌ای به یکی از یارانشون فرموده بودن که اگر شیعیان و دوستداران ما بر وعده‌ها و قرارهایی که با ما گذاشتن
توفیق دیدار ما
میموندند، توفیق دیدار ما از اونها سلب نمیشد و اینقدر فرج ما به تأخیر
نمیافتاد. خیلی استفاده کردیم، انشاءالله شما هم استفاده کرده باشید از فرمایش تاجه ماندگاری عزیز. خیلی نکاتی که در این دقایق راجبه صحبت کردیم تو پیامک ها چشمگیر بود و در ایمیل ها یا حتی بیرون. خیلی ها مبتلا هستن به این مسئله که این حال خوشمون رو چجوری حفظش بکنیم، که صحبت های شما بسیار ارزنده بود. من اون سوالی که وعده کرده بودم را اگر اجازه بدید بخونم، توی فضای دیگه هست. سلام و خسته نباشید. به برنامه خوب سمت خدا خیلی ممنون، متشکرم. علیکم السلام. من حدود یک سال و نیمه که بدون رضایت پدرم ازدواج کردم. توی مدت حتی یک بارم با من حرف نزده. چند شب پیش هدیه روز پدر رو براش بردم و به مادرم دادم تا به دستش برسونم. اما او به مادرم گفته چرا ازش گرفتی؟ من احساس میکنم که او از من بیزاره. اما دلم خیلی هواشو کرد. چیکار کنم؟ بشنوید حالا پاسخهای مادر.
من اتفاقا فکر میکنم این سوال بی ربط نیست به بحثای این فرصتهای نورانی و اعتکاف و اینها. چون همون که گفتم وقتی بچه ها میان توی فرصتهای نورانی لطف خداست. اذا اراد الله به عبد خیرن جعل عیبه نصف عینه. وقتی خدا میخواد از یک بنده خوبش پذیرایی قشنگ بکنه، عیباشو بهش نشون میده. من یقین دارم به برکت همین ایامم ای جوون عزیز به این عیبش توجه جدی کرده. مشابه اینو من توی اعتکاف مشهد داشتم. جوانی اومد گفت هر کار میکنم بابام از من راضی نمیشه، چه کار کنم؟ من به این عزیز، به همه اونهایی که این مشکل رو دارن، یا مادرشون یا پدرشون یا یک بزرگتری که واقعا به دعاش احتیاج دارن، مشکل نارضایتی دارن، اولین قدم استغفار. من یک خطایی کردم، ولی پدر نمیتونه. من گاهی وقتا گفتم بچه پاره تن بابا هست، بابا پاره تن بچه نیست. پس نمیتونه بابا بی دلیل از بچه ناراحت باشه. این بچه دل بابا رو شکسته. بالا نمیدونم قصهشون، حالا ریسترش رو بعد برن حتما با یه کارشناس مراجعه بفرمان انشالله که ریسترش رو بهتر متوجه بشن چه کار باید بکنن. اما اینجا پدر از دستشون ناراحت. یه بخص ببخشید، من به خاطر یک انجام واجب یا طاعت الهی یا ترک حرام پدر از من ناراحته. اینجا شاید خیلی دلیل نداشته باشیم که بریم دعا بکنیم، کمک بکنیم، ولی اینجا من شاید خیلی مقصر نباشم. ولی اگر این عزیز احتمال میدن که ایشون در این نارضایتی مقصرن با اون صورت مسئله که گفتن، اول حتما استغفار کنن، صدقه ای هم بدن برای اینکه خدا دل پدر رو به ایشان مهربان بکنه. سه، از هر وسیله ای استفاده بکنن. ما چند تاشو میگیم. حالا ایشون از مادر استفاده کردن. یک، بره صورت چه بذاره کف پای پدر.
غرورش چی میشه اون وقت؟
اگه قراره که آدم به یک نقطه‌ای برسه، باید خزینه‌شو پرداخت کنه. یه خزینه‌ش اینه که خودشو بشکنه. یکی از جاهایی که به ما قرآن میگه وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ التَّعَفُّفِ، جلو پدر مادر خودتو کوچیک کن. چند جا اجازه داریم ما خودمونو کوچیک کنیم، جای دیگه نه. یکی جلو خدا، یکی جلو پدر مادر که اهل بیت هم حکم پدر مادر رو بردارن، یکی جلو معلم که اونم حکم پدر مادر داره. باید خودمون کوچیک کنم جلوشون. بره صورت لازمه صورت بذاره، دست ببوسه، پا ببوسه، گریه بکنه، التماس بکنه. من بارها محضر عزیزان گفتم، اون نمیدونم توی برنامه گفتم یا جای دیگه، که هر کس اومد به تعبیر امروزی ها مشاوره محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اولین سوالی که برای پیدا کردن ریشه مشکلش مطرح می‌فرمودن، می‌فرمودن رابطت با پدر مادر چطور. اگه میگفت خرابه، سراغ سالای بعدی نمی‌رفتن، می‌فرمودن برو درست کن. و اگر میگفت پدر مادرم از دنیا رفتن، می‌فرمودن برو صورت تو رو خاک قبرشون بگذار و ازشون بخوا راضی بشن. شما باز شنیدید اون جوانی که داشت جون میداد نمیتونست لا اله الا الله بگه، پیغمبر اومدن بالا سرش. من بی کمتری نرفتم، پیغمبر اومدن، زبانش به شهادت این باز نشد تا مادر راضی نشد. مادرم پیغمبر چجوری راضیش کردن؟ فهمدن میخوای روز قیامت شفاعتت کنم؟ مادرم گل گرفت. یا رسول الله، شفاعت شما که دیگه عالیه. قول شفاعت رو از پیغمبر گرفت، از بچهش راضی شد، زبانش به شهادت این باز شد. من نمیدونم ای عزیز، من معذرت میخوام، معذرت میخوام. من اصلا از این کلمه نمیخوام حرف بد برداشت بکنم. یه عزیزی دیروز تو حرم به من گفت گره افتاده به کارم. گفتم ببخشید، بعضی ها دیدی میرن جلو حرم امام زاده چون زار زار اشک میریزن. گفت برو اونجوری داد بزن. باید بره روزش کنه، حالا از مادر استفاده کنه، از خواهر برادرها استفاده بکنه، از عمه و خاله و دایی و عمو استفاده بکنه، از هدیه. تازه این بزرگوار هدیه رو بدن دست مادر، خودش برد ببره، التماس بکنه، بگه بابا میخوای بزنی تو گوشم بیا بزن، هر کار میخوای بکنی فقط دعا کن بابا.
بازم یه وقتایی حالا این شاید مجال مفصل‌تری رو میطلبه اگر راجع به جزئیاتش و شاخه های این سوال بخوایم بحث بکنیم و صحبت بکنیم، اما این وقتایی شاید پدر اشتباه میکنه، یعنی پسر
بخواستم این جمله حالا به پدر بگم برای همین نکته دنبال شما، اینو ما به این آقا پسر گفتیم، به این جوون بزرگوار، قبولم دارم ازدواج کرده، پیش خانوادهش خودش به قول شما یک شخصیتی داره، ولی اون دختر خانم هم باید بدونه جایگاه پدر اینقدر مهمه که ارزش کارا رو داره. ولی به پدر میگم آی پدرا، ما باید مثل خدا باشیم، چون در روایات داریم حالا این تعبیر پدر واسطه خلقته دیگه، یعنی خدا کوچولی خونه‌ایه، حالا تعبیر ببخش مسامحه‌ایه. آی پدرا، ما چقدر محضر خدا رفتیم و خطاهامون رو تکرار کرده بودیم و خدا ما رو بخشید، اینقدر سخت نگیرید. لذا گفتن پدر از حال بچهش غفلت نداشته باشه، غفلت بده، ولی تغافل خوبه. تغافل یعنی شطور دیدی؟
ندیدی.
ندیدی بابا، اگه توقع دارید خدا هم مطب خشخاش نگذاره، خدا هم اینجوری مثلا حساب رسی نکنه از ما، ارحم
تو
رحم تو به بچت رحم کن. حالا این مدلی که شما داری با پسرت رفتار میکنی، اگه خدا هم با تو رفتار میکرد که وای با حال ماست.
موضوع پس مرکه. خیلی خوب، امروزم تموم شد به همین سادگی. میخوام آخر برنامه امروز دعا بکنیم. خیلی ها التماس دعا گفتن، یه سری بدهکارن، مشکل مالی دارن، بعضیا بیمارن، بعضیا مریض دارن، بعضیا امتحان دارن، بعضیا آبروشون در خطره، بعضی از جوونا بیکارن، بعضیا میخوان برن سر خون زندگیشون، آقا پسرا میخوان ازدواج کنن، دختر خانم میخوان ازدواج کنن، بعضیا برای سلامت بچه‌هاشون گفتن دعا بکنید. کنکوری ها همه و همه اونهایی که التماس دعا گفتن، من میخوام آخر برنامه امروز یک دعای ناب آقای ماندگاری بکنم.
من میخوام دعا رو اینجوری بگم، چون من که واقعا خودم رو ناقابل میدونم، ولی دیروز خیلی دعاها قشنگ بود، شرایط استجابتم خیلی داشت، فضای نورانی، زبان روزه، چشم و اشکالود، استغفارگویان، حمد و سپاسگویان، واسطه حضرت زینب سلام الله علیها تو حرم، تمام فضای و شرایط استجابت دعا بود و برای همه هم دعا کردن، برای کنکوریا، برای مریضا، برای گرفتارا، مشکل ازدواج دارا، مشکل خانوادگی. بگیم خدایا به آبروی خوبان درگاهت، اون چه دیروز زیر این آسمان کبود معتکفین برای همه مؤمنین و گرفتارا دعا کردن، اون دعا رو بر اساس خیری که تو برای بندگانت میدانی و مصلحت میدانی و بهترین خیر هم فرج آقامون امام زمان هست مستجاب بفرما.
آمین یا رب العالمین. چی از این بهتر. و این دعا رو ضمیمه میکنیم به صلوات بر محمد و آل محمد. وقت برنامه امروز تموم شد، به اتفاق آقای ماندگاری عزیز از محضرتون مرخص میشیم تا یه سلام دیگه، به امید طلوع دوباره خورشید. سلام. خدا متشکرم.
پروردگار بگذار این بار من قصه آدمیان را برایت بازگو کنم، چون کودکی که قصه آموخته از والدین را برایشان دوباره خوانی می کند و یا آموزنده‌ای که به آموزگار خیش آموزه پس می دهد. آن روزگار کم بودیم و تنها مردی و زنی که آغازگر خلقت و هم حبوط شده بودند، و در گذر زمان ما آرام آرام و پیش چشم تو به سرعت مشمول تکثیر شدیم و به حکمت تو در شعبه ها و فرق بسیار ازدیاد یافتیم. آنگاه هر یک در اقلیمی از این جهان پهناور کوچک مسکن یافتیم و جمعی و قومی شدیم به رنگی و نژادی و زبانی، گاهی اهل گناه و گاهی صالح، گاهی اهل کذب و گاهی صادق، تدبیر تو بود که یکدیگر را بشناسیم و به وسعت خلقت تو آفرین گوییم، و اما باز آدمی و اشتباه شانه به شانه شدند تا از هم و از انسانیت غافل شویم و در تصور کوچکمان خیش را از دیگران برتر یابیم. و خداوند، نمی دانم کجای قصه بود که سرگردان شدیم و فراموشمان شد که هیچ کدام من را بر دیگری برتری نیست و برتری تنها از آن توست، و غافل شدیم که ایمان و تقوا و توسل به توست که بزرگوار و برترمان می کند و دیگر هیچ. و خداوند، حالا که تنها تویی که از حال و قصه تنها و همه ما آگاه و بر ما دانایی، تو بگو و اندازه کن تقوای ما را، و بگو که کدام یک برتریم نزد نگاه تو و نه نزد نگاهی غیر از نگاه تو. تنها نگاه تو خداوند نزدیک تر است.